أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عليكم السلام ورحمة الله جميعا. خیلی خوش آمدید. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه عزیزان، انشاءالله که در پناه امیر المؤمنین موفق و مؤید باشید. علیکم السلام ورحمة الله. به اون الله به خطبه 56 نهج البلاغه رسیدیم. و من کلام له علیه السلام یوم صفین حین امر الناس به صلح. در مقدمه این خطبه 56 باید این نکته رو خدمت عزیزان عرض کنیم. دو شأن صدور برای این خطبه ذکر شده. علیکم السلام و رحمت الله. شأن صدور اول اون چیزی است که در مورد بعد از فتح مصر است. معاویه وقتی که توانست محمد ابن ابی بکر در مصر را به شهادت برساند و عمرو ابن عاص بر مصر مسلط شود، خب این طمع او را برداشت که بقیه شهرهای حکومت امیرالمؤمنین مخصوصا شهر بصره با اون سابقه‌ای که داشت و اون دوستانی که معاویه در شهر بصره داشت، این طمع به سمت معاویه آمد که علیکم السلام جمیعا و رحمت الله، این طمع معاویه رو برداشت که به سمت علیکم السلام و رحمت الله در هر صورت از دست رفت است. بعد از شهادت محمد ابن ابی بکر و اون قائله‌ای که در مصر به وجود اومد، معاویه شخصی به نام ابن خزرمی رو فرستاد که بصره رو فتح کنه. یه مقداری هم موفق بود، سر و صدایی در بصره شد. امیرالمؤمنین طبق یک قول این خطبه را خوندن و مردم را بسیج کردن به سمت بصره و نهایتاً بصره از لوس وجود ابن خزرمی و اون طرفداران معاویه پاک شد. این یک قول است که البته قول صحیحی نیست. خانم تقی‌خانی، خدا جزای خیر به شما بده، شما جواب سلام ها رو بدید که من هر جمله‌ای که میگم یک بار مکس، یک بار از دست رفتن بحث. علیکم السلام و رحمت الله. دومین قولی که در خطبه 56 هست، قولی است که صحیح تر به نظر میرسه و اون هم جریان صفین است. وقتی امیرالمؤمنین بعد از حکمیت خواست مردم را تحریک کند که با این شلخت بازی ها و ضعف ها نمی توانید اسلام را و دین را حفظ کنید، یه مقایسه ای کردن اوضاع زمان حاضر را که زمان صفین باشه و اوضاع مسلمان های صدر اسلام را. و در این مقایسه است که مسلمان ها می توانند، شیعیان حضرت می توانند جایگاه خودشون، ضعف خودشون رو ببینند و برای اصلاح او قدم بردارند. فرمود و لقد کنا مع رسول الله صلی الله علیه و آله نقتل آباءنا و ابناءنا و اخواننا و اعمامنا. ما شیعیان و مسلمانهای صدر اول، اون وقتی که اسلام تازه آمده بود، ما مسلمانها برای دفاع از دین، برای اطلاع کلمه الله، لقد کنا، همیشه بودیم و می جنگیدیم همراه پیغمبر با ابناءنا، فرزندان خودمون، و آباءنا، پدران خودمون، و اخواننا، برادرانمون، و اعمامنا، عموهامون، در جریان دین، اون هم اسلام نبوی. اون چه که مهم است قوم و خیشی نیست، قرابت های فامیلی نیست، مهم دین است، اصل آیین است، اصل مذهب است. اگر دوستان و آشنایان و اقوام ما در این مسیر باشند، علی الرأس و العین. ولی اگر پسر عمو و پسر دایی یا عمو و پدر و برادر ما بخواهند جلوی پیغمبر بایستند، جلوی اسلام بایستند، اینجا دیگه قرابت ها و قوم و خویشی ها نمی توانند برتر و بالاتر از دین باشند. دین اصل است. اگر اینها دین مدار بودن روی سر ما جا دارن، ولی اگر نبودن ما با اونها می جنگیم. حضرت می فرماد ما در اول اسلام، ما مسلمان ها کارمون طوری بود که با بچه های خودمون، پدران خودمون، عموها و عموزاده های خودمون می جنگیدیم. چون من می خواهم دوتا خطبه بخونم، خیلی تفصیلا نمیگم چه اتفاقاتی افتاد، اسم نمیبرم که حمزه چه کسی را کشت، امیر المؤمنین چه کسی را کشت، طول میکشه. فرمود و ما یزید و نازالک، برخلاف اون چه که شما فکر میکنید. چون ما فکر میکنیم که جنگ با اقوام احتمال این رو داره که آدم رو سست کنه، آدم رو یک کمی در نگاه مردم و در نگاه خدا پایین بیاورد. حضرت فرمود به خلاف اون چه که شما فکر میکنید، جنگ و تقابل با دشمنان، چه دوست و آشنا باشند چه غریبه، ما یزید و نا هیچ چیزی به ما اضافه نکرد الا ایمانن و تسلیما. ما برای اینکه ایمانمون و تسلیممون در مقابل خدا بیشتر بشود با اقواممون می جنگیدیم. صدر اول اینگونه بودند، مردم برای ثبات دین، برای برپا کردن این پرچم باید می جنگیدن با هر کسی که مخالف بود و مقابل بود، ولو این که اقوام بودند. حضرت فرمود ایمان ما زیاد می شد. معلومه بعضی وقتها آدم باید با خیشاوندان خودش محاجه کنه، اشتباه اونها رو برطرف کنه، با اونها به تقابل برخیزد. این تقابل با کسی که مخالف است و هیچ گونه هم سر به راه نمیشه، در ظاهر شاید بد باشه، ما با قوم و خویش خودمون دشمنی کنیم، ولی باطنش ایمان است، ولی باطنش تسلیم است. در امور سیاسی رو نمیگم، حالا این طرفدار این حزب است، ما حزب دیگه، صحبت سر ایمان و کفر است، سر توحید و شرک است. کسی از شرک دفاع کرد، از شیطان دفاع کرد، تو که قوم و خویشی باید دفاع کنی از توحید، و این هیچ ضرری به تو نمیزند، بلکه ایمان و تسلیم تو رو هم زیاد میکنه. یک، اولین حسنی که مقاتله با این افراد برای ما داشت این بود که ایمان و تسلیممون زیاد میشد. دو، و مزین علی اللغم، لغم به معنای جاده واضح و روشنه. دومین ثمره این مقابله این بود که مزین یعنی عبور کردن، پیمودن. ما برای عبور از جاده مستقیم حق ثابت قدم می شدیم، ما راه را درست تشخیص می دادیم و راه درست را با صلابت می پیمودیم. سه، و صبرن علی مزز الالم، مزز به معنای سوزشه، الم به معنای درده. ما صبر پیدا می کردیم بر سوزش دردهای جانکاهی که در آینده برامون پیش می آمد. مسیر اسلام مسیری است که سختی ها و رنج ها داره. ما از همون اول آموختیم با عزیزترین اقواممون بجنگیم اگر سر به راه نشدن، و این جنگیدن نه تنها هیچ ضرری به ما نزد، بلکه ما را مقاوم و مستحکم کرد برای آینده اسلام. این ریزش هایی که گاهی انسان میبینه در مسیر انقلاب، در مسیر دین، اینها سختند، تلخند، ولی باعث میشوند که انسان برای رنج ها و درد ها، برای سختی ها و مشکلات بعدی خودش رو آماده کنه. و چهارم فرمود و جدن فی جهاد العدو، مبارزه با این دشمنانی که اقوام و دوستان ما بودند، ما را جدیت می بخشید، ما را تقویت می کرد برای مبارزه با دیگر دشمنان. اینها که برادران و اقوام ما بودند، ما باشون جنگیدیم، دیگران که هیچ قوم و خویشی هم با ما ندارند، پس ما با صلابت و قدرت بیشتری با اونها می جنگیم. تا اینجا حضرت چهار ثمره مبارزه با دشمنانی که از اقوام بودن رو ذکر کرد. ایمان ما زیاد شد، جاده مستقیم رو پیدا کردیم و ثابت قدم شدیم، خودمون رو برای سختی ها و رنج های بد آماده کردیم، در مقابل دیگر دشمنان استوارتر از قبل شدیم. حالا حضرت داره مقایسه میکنه، آی اصحاب من که الان در صفین دور مرا گرفتید، میگید ما خسته شدیم، ما دیگه نمیخوایم جهاد کنیم، به نظر ما حکمیت رو بپذیر، به نظر ما با معاویه صلح کن. ما کسانی بودیم که با برادران خودمون اینطور میجنگیدیم، شما با دشمنی میجنگید که دشمن خدا هست، دوستی و قرابت و فامیلی و قوم و خویشی هم با شما نداره. چرا شما مثل اون مسلمان های صدر اول نیستید؟ ولقد کان الرجل منا والآخر من عدونا یتساولان تساول الفحلین. در ابتدا اسلام جنگ هایی که پیش می آمد، کان الرجل منا، یه مسلمان، والآخر من عدونا، و یک کافر، یتساولان. یتساولان از لفظ سوله، سوله یعنی حمله، یتساولان یعنی حمله می کردن به هم. یه مسلمان و یه مشرک، یه کافر حمله می کردن به هم، می جنگیدن با هم، اون هم تساول الفحلین. فحلین، فحل یعنی حیوان نر. حیوان نر نماد اون جنگجویی و قدرته، مانند دو پهلوان سرسخت به هم جلاویز می شدن، با هم می جنگیدن. حالا خیلی نمیخوام توضیح بدم، از همین یک جمله امیرالمؤمنین این جمله استفاده می شود و تاریخ هم او رو ثابت می کند. جنگ ها در صدر اسلام بیشتر جنگ های نفر به نفر بوده، به خلاف اون چیزی که ما فکر می کنیم. مثلا در احد، در خندق، در بدر یک دفعه جمعیت کثیری کشته می شند. بعد شبهه هم ایجاد کردن در مورد امیرالمؤمنین که علی چون فاتح نبردها بوده، دست او به خون عده زیادی از اعراب آغشته است. این شبهه را تو فارس ها مطرح نمی کنن، بیشتر در عرب هاست. علی را شما چطور، آی شیعه ها چطور از علی دفاع میکنید، در حالی که او بسیار یه ارقام عجیب و غریب گفته میشه، در حالی که تاریخ ثابت میکند جنگ ها در اون زمان جنگ های فرد به فرد بوده. از هر لشکری 10 نفر 15 نفر تک به تک می اومدن می جنگیدن و همونها سرنوشت جنگ را تعیین می کردن. این بحث طولانی است، فقط اشاره کردم. ولقد کان الرجل منا والآخر من عدونا یتساولان تساول الفحلین یتخالصان انفسهما. یتخالصان از خلصه قبلا هم ترجمه کردیم، گفتیم اختلاص هم از همون ماده است، به معنای خیانت آمده، به معنای قاپیدن هم آمده. همون هم که میگم فلانی اختلاس کرد، یعنی اموال رو قاپید، دزدید، خیانت کرد در اموال. یتخالصان انفسهما، یعنی هر کدام از اونها تلاش میکرد جان دیگری را برباید، جان دیگری رو بگیرد. 2 نفر که وارد میدان میشدن با تمام توان میجنگیدن. مثل مسلمان های این زمان نیست که بهتون میگیم الان بجنگید، میگه الان تابستان، الان زمستان، الان سرد، الان گرم. نه، اینطور نبود. طرف وارد میدان میشد برای اینکه دشمنش رو به زمین بزنه با چنگ و دندان میجنگید. ایهما یسقی صاحبه کأس المنون. کأس به معنای کاسه است، منون به معنای مرگ است. یسقی یعنی سیراب کردن، نوشاندن. هر کدام از این دو، یه مسلمان و یه مشرک، تلاش میکردند که کاسه مرگ را، جام مرگ را به دیگری بنوشانند. در جریان مبارزه امیرالمؤمنین با عمرو بن عبدود، خب تمام اسلام در مقابل تمام کفر قرار گرفته بود، تمام اسلام در مقابل تمام کفر، این کم چیزی نیست. امیرالمؤمنین اونجا ایهما یسقی صاحبه کأس المنون، جام مرگ را به عمرو بن عبدود نوشان، و اونجا بود که جریان خندق به نفع مسلمان ها تمام شد. حضرت فرمود ما این گونه می جنگیدیم در اول اسلام، و واقعا جنگیدن در اون زمان می دانید هنوز معلوم نبود اسلام به اون پیروزی نهایی برسه، هنوز معلوم نبود که صاحب شوکت و قدرت بشه، پول و مال و پست و مقامی در میان نبود، ولی این گونه می جنگیدند و از خود گذشتگی می کردند. فمرتن لنا من عدونا و مرتن لعدونا منا. گاهی اوقات در این نبردها ما پیروز می شدیم، دشمن را می کشتیم، و گاهی اوقات هم دشمن بر ما پیروز می شد و یکی از یاران ما رو می کشت. عزیزان، این یکی از مهمترین اصولی است که امیرالمؤمنین در جبهه حق به ما یاد می دهد. در جبهه حق پیروزی نهایی با جبهه حق است، لا ریب فی. این وعده است که قرآن کریم به همه مسلمان ها داده که شما سرانجام وارث زمینید، شما سرانجام پیروزید، خلیفه زمین شما میشید. اما تا رسیدن به اون مقصد نهایی، خدا هیچگاه به هیچ کسی حتی به پیغمبرش تضمین نداده تو همیشه پیروزی. گاهی هم شکسته، گاهی هم احده، گاهی هم از دوستان ضربه میخوری، از دشمنان ضربه میخوری. در این زد و خورد هاست که ما شما را به نصر میرسانیم، شما را به اون پیروزی نهایی می. این که ما خیال کنیم فلان دولت آمد دیگه همه مشکلات از بین رفت، این مخالف صریح عقاید ماست. هیچ دولتی تا دولت حقه حجت ابن الحسن نیاید نمیتواند مشکلات را به طور تام و تمام حل کنه. ما میدانیم بر یک تقابل سنگینی با جبهه کفر و شرک و الحادی، و در این مقابله گاهی زد و خورد است، گاهی خورد است، گاهی زد است، هر سه حالت هست. ما میزنیم و اونها میزنن. گاهی ما فقط میخوریم از دشمن. اول انقلاب اگر ترورهایی که اتفاق افتاد، ما فقط تشییع جنازه داشتیم، کاری از دستمون بر نمی آمد. حالا رسیدیم به زد و خورد، انشاءالله برسیم به یه روزی که ما بزنیم و دشمن کاری از دستش بر نمی. ولی اون پیروزی نهایی رو خدا نگفت هر کسی اشهد و الله اله الا الله گفت من دیگه میگم خیلی خوش آمدی، از امروز من خودم میشم حافظ و نگهبان تو، شکست در کارتون نیست. اصلاً چنین چیزی رو نگفته. رضا شما میبینید اشرف مخلوقات که پیغمبر است، فرمانده این سپاه که امیرالمؤمنین است، مؤمنین و مسلمانهایی که خالص و مخلص و مخلصن، اینها شکست میخورند، گاهی شکست میخورند. شکست ها هست، ولی اگر شکست خوردیم باید درس بگیریم، عبرت بگیریم. این که منتظر باشیم خدا جور ما رو بکشد، خدا هیچگاه تضمین نکرده. هر گروهی باید خودش زحمت بکشد. وقتی زحمت کشید، حالا میرسیم به این جمله، فلم ما را الله صدقنا، وقتی خدا صداقت ما رو دید، اخلاص ما رو دید، از جانگذشتگی ما رو دید، درس گرفتن ما از شکست ها را دید، بعد از مدتی انزل به عدونا الکبت، نازل کرد بر دشمنان ما کبت. کبت یعنی ذلت، یعنی خاری. دشمنان ذلیل و خار شدن، ولی چی؟ بعد از همه اون تلاش ها، بعد از همه اون شکست ها، بعد از شهدایی که ما در این راه دادیم. همون روز اول این پیروزی حاصل نشد، 23 سال زحمت بود، شهادت بود، شهر به شهر رفتن و تبلیغ دین کردن بود. بعد از همه اینها وقتی خدا تازه اخلاص ما را دید، صداقت ما را دید، تازه نازل کرد بر دشمنان ما کبت را، و انزل علینا النصر، و نصر و پیروزی را بر ما نوشت. بعد از همه این اتفاقات حتی استقر الاسلام ملغیان جرانه، تا اینکه بالاخره اسلام ملغیان به معنای استقرار یافتن، جران به سینه شتر میگن. شطور تا وقتی که به استراحت کامل یعنی به خواب عمیق نخواد فرو بره، این گردن و سینش رو روی زمین نمیگذاره. شاید دیده باشید روی زمین می نشیند ولی گردن افراشته است. ولی وقتی خواست بخوابد، استقرار کامل پیدا کنه، سینش رو روی زمین می ره. این کنایه است. ملغیان جرانه کنایه از استقرار. بعد از همه این زحمت ها و سختی ها بود که خدای متعال نصر را بر ما فرستاد و تازه اسلام مستقر شد. اینجا معلوم میشه اگر بخوایم به خودمون متکی باشیم، روی نصر الهی حساب باز نکنیم، روی کبت الهی ذلت خاری دشمنان که خدا فرو میفرستد حساب باز نکنیم به پیروزی نمیرسیم. ما باید زحمت بکشیم، ولی اون چه که پیروزی نهایی رو حاصل میکند خداست. نصر بر ما میفرستد، ذلت و خاری بر دشمنان، ما پیروز میشیم، اسلام مستقر میشه. ولی اگر به خودمون اتکا کنیم، خدا رو فراموش کنیم، نصر او رو فراموش کنیم، هر چه هم بدویم باز به سرانجام نمیرسد. حتی استقر الاسلام ملغیا جرانه و متبوعن اوتانه. متبوعن رو جمله آخر خطبه دیروز هم عرض کردیم، تبوع به معنای بازگشت است و به معنای استقرار است. این که فلانی بازگشت به شهر خودش، یعنی به اون محلی که داشت استقرار یافت. کبت به معنای ذلت و خاری است. متبوعن اوتانه، تا این که اسلام برگشت و رسید به اون وطن اصلی خودش. همه این زحمت ها مقدمه بود، مقدمه بود، مقدمه بود تا برسیم به اینجا، به این یک جمله. اسلام رسید به وطن اصلی خودش. وطن اسلام کجاست؟ آیا وطن اسلام هم مثل وطنهای عادی یه سرزمینی است؟ این که بگیم وطن اسلام مکه است، مدینه است، فلان شهر است، دنیاست، آیا اینها وطن اسلامند؟ ولی ظاهرا این نیست. وطن اسلام قلوب است، قلبها وطن اسلامند. تا وقتی ما نتوانیم اسلام را، دین را، شریعت را، محبت امیرالمؤمنین را، محبت اهل بیت را به قلوب انسانها وارد کنیم، ما هنوز نتونستیم اسلام را به اون وطن و جایگاه اصلیش برگردانیم. اینکه مکه و مدینه ظاهر مسلمان داشته باشن کافی نیست. درست اونجا مبدأ اسلام بود، ولی اسلام جایگاهش در قلوب است، وطنش قلبه. اگر میخواهیم اسلام را به وطن اصلیش بازگردانیم، راهی نداریم جز این که مردم را، قلبشون را، جانشون را، وجودشون را با امیرالمؤمنین آشنا کنیم، با نهج البلاغه آشنا کنیم. این میشود نفوذ اسلام در وطن اصلیش، یعنی قلب مردم. حضرت قسم میخورد، ولعمری، آی کسانی که در صفین جمع شده اید و به من پیشنهاد صلح میدهید، قسم به جان خودم، لو کننا نأتی ما اتیتم، اگر ما میخواستیم با دشمن مثل شما بجنگیم، اگر ما هم در صدر اسلام مثل امروز شما با سستی میخواستیم برخورد کنیم، گاهی به جنگ نیاییم، گاهی به جنگ آمدیم زود برگردیم. در خطبه های قبل خوندیم دیگه، از 1000 نفر نیرویی که در جایی مستقر بودن 900 نفر یه دفعه با هم به مرخصی میرن، این پادگان میمونه و 100 نفر، شکست قطعی و حتمی است. اگر ما هم میخواستیم مثل شما باشیم، ما قام للدین عمودون، تشبیه میکند حضرت خیمه دین را، دین را به یک خیمه ای. این خیمه چطور افراشته میشه؟ با ستون. اگر ما هم مثل شما میخواستیم سستی کنیم، یک ستون از ستونهای این خیمه برافراشته نمیشد. ولا اخزر للایمان او اودن، اخزر به معنای سرسبزی، اود به معنای شاخه درخته، یک شاخه هم از درخت دین سرسبز نمیشد. دین را حضرت تشبیه میکنه به یه درختی که این درخت باید سرسبز باشه، مسمر باشه، سایه داشته باشه، یه درخت خشک بیروحی که با دوتا تبر بشه از پادرش بیاری که به درد نمیخوره. حضرت فرمود ما با اون تلاش ها باعث شدیم که این مکتب و مذهب ریشه بدواند، میوه بدهد، این جمعیت کثیری که مسلمانند و عقاید توحیدی دارند به خاطر اون زحمت هاست. اگر اون زحمت ها نبود، یک شاخه از این درخت هم سرسبز نمی شد، چه برسد به همه این درخت. و ایم الله لتحتبلن نها دما و لتطبعن نها ندما. و قسم به خدا، و ایم الله یعنی قسم به خدا، اگر اون جهادها و مبارزه ها نبود، تحتبل به معنای شیردوشیدن. شما امروز باید از شطر اسلام و دین به جای شیر خون می دوشیدید. تشبیه سوم حضرت اینه، اسلام مثل یک شطری است که این شطر شیر خالصی می دهد. حیات شما وابسته به اون دامداری که در صحرا قرار داده، حیاتش به همین شطره، به شیر شطر وابسته است. اگر شما امروز و دیروز اون مجاهدت ها نبود و امروز این مجاهدت ها نباشه، اسلام هست ولی این شطر شطری است که معیوب است. به جای اینکه از او شیر بدوشید، خون می دوشید. خون به درد کسی نمیخوره، آلوده است، خودش منبع مشکلاته. مجاهدت هاست که دین را سر پا نگه می داره. ولا تتبعنها ندما. و اگر شما امروز مجاهدت نکنید مثل اون مجاهدت هایی که ما دیروز کردیم، هیچ چیزی برای شما نمی ماند مگر ندامت و پشیمانی. خطبه از این جهت بسیار مهم است که حضرت فضای کلی مسلمان های زمان خود، زمان صدر اسلام را با فضای حاکم بر مسلمان های زمان حکومت امیرالمؤمنین مقایسه میکنه. خیلی تفاوت است بین اون چیزی که زمان پیغمبر اکرم و صدر اسلام مسلمان ها داشتن با این چیزی که بعد از حدود 30 سال است. بعد از 30 سال از پیغمبر چنان این فضا دگرگون شد، حضرت میگه من هر چه نگاه میکنم هیچ شباهتی بین شما و مسلمان های ابتدا نیست. و میدانم اگر شما به اون سیره و روش عمل نکنید، شکست خوردن شما و از بین رفتن دین حتمی و قطعی است. الحمدلله رب العالمین.